در سر ده.
با تشکر از شما اجملند. خسته نباشین شنونده های گرامی، سلام و شامتان خوش. با امیدی که روز خوب را گذشتانده باشین، تا پایین مجله خبری با شما استم. در جریان نیم ساعت مشنوین که رئیس جمهور غنی به اعضای کمیته امنیت داخلی ولسی جرگه گفته در صورت نارضایتی نماینده های مردم، تفاهم‌نامه تبادل معلومات استخباراتی با پاکستان امضا نخواهد شد. ایره هم مشنوین که ترکمنستان ابراز آمادگی کرده برای میزبانی مذاکرات صلح افغانستان و این اقدام ترکمنستان از سوی اعضای شورای عالی صلح افغانستان مورد استقبال قرار گرفته. موضوعات دیگه خبری را هم دنبال میکنیم، ولی نخواست همکارم سید سمی عباس با خبرهای افغانستان منطقه و جهان با شماست.
با عرض سلام، در آغاز سرخط خبرها. مقامات شورای عالی صلح می گویند کمک ترکمنستان در گفتگوهای صلح مفید واقع می شود. سرپرست اداره حمایت سرمایه گذاری در افغانستان می گوید در مورد مقرری معاونین اداره تصمیم ریاست جمهوری را می پذیرند. پاکستان سه جدایی طلب بلوچ را به دار آویخت. تفصیل خبرها. مقامات شورای عالی صلح می گویند که کمک ترکمنستان در گفتگوهای صلح حکومت و طالبان مفید تمام می شود. محمد اسماعیل قاسمیار، معاون ارتباط خارجی این شورا، امروز به رادیو آزادی گفت که ترکمنستان با رژیم طالبان ارتباطات خوب داشته است و ظرفیت آن را دارد در گفتگوهای صلح با طالبان میزبان باشد.
ترکمنستان از امکانات برخوردار هستند که فکر میکنم اینها میتونن نقش سازنده و مؤثر داشته باشند. خب شک نیست که در قالب میزبانی، اما بیشتر از میزبانی هم.
در خبرنامه نشر شده از سوی شاکر کارگر، نماینده خاص رئیس جمهور برای کشورهای مشترک المنافع، آمده است که رئیس جمهور ترکمنستان برای میزبانی این مذاکرات آمادگی نشان داده است. سرپرست آیسا، اداره حمایت سرمایه گذاری در افغانستان، میگوید در مورد مقرری معاونین این اداره تصمیم ریاست جمهوری را میپذیرد. محمد ابراهیم شمس امروز به رادیو آزادی گفت
و اونا گزارش دادن برای جمهوری هر نوع تصمیمی که از ریاست جمهوری گرفته شد در رابطه قابل تطبیقات، هر فیصله‌ای که آمد اونا باست معاونین.
روز گذشته سه تن از معاونین تازه تعیین شده از سوی وزارت تجارت به وسیله محافظین امنیتیشان وارد اداره آیسا شدند که ورود آنان با مخالفت سرپرست این اداره روبرو شده و منازعه به وجود آمد. نهاد جوانان مسلمان افغانستان در گرد حمایی اعتراض‌آمیز حکم اعدام محمد مرسی رئیس جمهور برکنار شده مصر و محمد یوسف قرضاوی رئیس علمای جهان اسلام را محکوم کرد. دکتر رحمت الله زیارمل رئیس این اتحاد گفت
حکومت باندې او په چارواکو باندې هغه کو چې دغه ظلم وغندي، په سخت ټکو باندې رئیس جمهور، رئیس اجرائیه، پارلمان او په دغه ټکو باندې نړیوال ټولن نه غوښتنه کوو.
محمد مرسی و محمد یوسف قرضاوی چند پیش از سوی محکمه در مصر به اعدام محکوم گردیدند. رادیو آزادی. ادامه اخبار. پاکستان جدای طالبان بلوچ را سه جدایی طلب بلوچ را به دار آویخت. این افراد بر بودن تیاره شرکت هوایی PIA در سال 1998 مجرم شناخته شدند. آنها در آن وقت از حکومت پاکستان می‌خواستند که آزمایشات اتمی را در بلوچستان متوقف بسازد. شهسوار بلوچ و صابر بلوچ در زندان حیدرآباد به دار آویخته شدند و صابر رند در کراچی حلق‌آویز شد. وزیر خارجه ایران محمد جواد ظریف اظهار می‌دارد امیدوار است که تهران و قدرت‌های بزرگ در یک مدت مناسب به موافقتنامه نهایی اتمی دست یابند، ولی در مورد تقاضاهای بیش از حد هشدار داد. ظریف امروز در آتن پایتخت یونان گفت که اگر طرف مقابل به مسائلی که در مورد آنها توافق صورت گرفته است احترام بگذارد و برای ایجاد یک مستوده مبتنی بر احترام دو جانبه و جامع با ایران کوشش کند، این خوب است و می‌تواند ضرب الاجر را رعایت کند. دو طرف 30 ماه جون را مهلت نهایی برای ترتیب موافقت در مورد برنامه‌های اتمی ایران تعیین کردند. یک خبرنگار خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد که یک تعداد زیاد نظامیان روسیه و صدها واسطه حربی این کشور در نزدیکی سرحدات اوکراین جابجا شدند. به اساس این خبر در بین سلاح‌های ثقیله، راکت‌اندازها، تانک‌ها و توپخانه شامل می‌باشد و این سلاح‌ها و مهمات بین 26 و 27 ماه می به یک منطقه انتقال داده شدند که در 50 کیلومتری شهر لوهانسک اوکراین موقعیت دارد. اداره لوهانسک اکنون در دست جدایی طلبان طرفدار روسیه قرار دارد. وزارت دفاع روسیه گفته است که از تبصرت در مورد این خبر در حال حاضر خودداری میکند. و رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین بر ایالات متحده آمریکا انتقاد کرده است که در مورد فدراسیون بین المللی که در امور فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا دخالت می کند و کوشش دارد از انتخاب سپ بلاتر به حیث رئیس این فدراسیون جلوگیری نماید. برای انتخاب رهبر فیفا طبق جدول باید روز جمعه انتخابات شود و آقای بلاتر برای انتخاب دوباره در یک موقف بسیار خوب قرار داد. ما از فشارهایی که بر وی وارد شده آگاه هستیم که می خواهند از برگزاری بازی های فوتبال سال 2018 در روسیه جلوگیری نمایند. پوتین افزود بازداشت 7 عضو فیفا توسط پلیس سوئیس در زوریخ تلاش واضح می باشد که از انتخاب دوباره بلاتر جلوگیری شود. سارنوالان سوئیس از جانب خود در مورد چگونگی این ادعاها تحقیق می کنند که فدراسیون جهانی فوتبال با گرفتن رشوت تصمیم گرفته است بازی های جهانی فوتبال سال 2018 در روسیه و بازی های سال 2022 در قطر برگزار شود. پایان اخبار.
ساعت 6:36 دقیقه شام با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان مجله خبری خواهید شنید. رئیس جمهور افغانستان به اعضای کمیته امنیت داخلی ولسی جرگه گفته است در صورت نارضایتی نماینده های مردم تفاهم نامه تبادل معلومات استخباراتی با پاکستان امضا نخواهد شد.
در گفتگوهایی که ما با مقامهای حکومت داشتیم آنان نیز از امضای این توافقنامه پشیمان است. حال رئیس جمهور نیز گفت که در این توافقنامه مشکلات وجود دارد و برای ما مهلت دهید تا در آن اصلاحات بیاوریم و برای شما فرستاده می شود.
شورای عالی صلح افغانستان از ابراز آمادگی ترکمنستان برای میزبانی نشست‌های صلح افغانستان ستایش می کند.
ترکمنستان از امکانات برخوردار هستند که فکر میکنم اینها میتونن نقش سازنده و مؤثر داشته باشند.
اتاق تجارت و صنایع افغانستان مشکلات به وجود آمده در اداره آیسا را به زیان سرمایه گذاری در کشور میداند.
قانونی وجود داره، فکری ها وجود داره، اگر امیتر اعمال شود تاثیرات کم داده سرمایه گذاری منفی است.
از افتضای فساد در فیفا یا فدراسیون بین المللی فوتبال هم می شنوید. با ما باشین. با سلام مجدد. زرغون منگلستم، رادیوی آزادی را مشنوین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری. کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه افغانستان گفته رئیس جمهور غنی به این مجلس تعهد کرده که در صورت نارضایتی اعضای ولسی جرگه تفاهم نامه تبادل معلومات استخباراتی با پاکستان امضا نخواهد شد. عبدالله آخوندزاده معاون این کمیسیون گفته در دیداری که هیئت اداری این جرگه شب گذشته با رئیس جمهور داشت برای اصلاح تفاهم نامه رئیس جمهور غنی از اونا فرصت خواسته. در این حال هیئت اداری ولسی جرگه گفته که تصمیم ای جرگه به خاطر وضاحت خواهی از مشاور شورای امنیت ملی درباره ای تفاهم نامه پا بر جاست. نظیفه محبوبی با جزئیات بیشتر.
برخی از مقام‌های حکومتی که در امضای تفاهم‌نامه تبادل اطلاعات استخباراتی با پاکستان دست داشتند، امضای این تفاهم‌نامه را عجولانه می‌خوانند و به اعضای ولسی جرگه گفتند که از این تصمیمشان پشیمان هستند. عبدالحی آخوندزاده، معاون کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه، در حالی که از این چهره‌ها نام نمی‌برد، اما می‌گوید که این مقام‌ها شب گذشته در دیدار با هیئت اداری و اعضای کمیسیون‌های امنیت داخلی، روابط بین‌الملل و امور این جرگه با رئیس جمهور غنی این سخنان را ابراز کردند. آقای آخوندزاده میگوید که رئیس جمهور غنی برای آوردن اصلاحات در متن تفاهم‌نامه تبادل اطلاعات استخباراتی با پاکستان از آنان فرصت خواسته است.
ما تقریبا یک ساعت با رئیس جمهور ملاقات داشتیم و هیئت اداری نیز مشمول اعضای ولسی جرگه در این دیدار بودند. در گفتگوهایی که ما با مقام‌های حکومت داشتیم آنان نیز از امضای این توافقنامه پشیمان هستند و میگویند که اشتباه کردند. حال رئیس جمهور نیز گفت که در این توافقنامه مشکلات وجود دارد و برای ما مهلت دهید تا در آن اصلاحات بیاوریم و برای شما فرستاده می شود. ببینیم که چه اصلاحات آورده می شود.
پس از اظهارات رحمت الله نبیل بر این که در تفاهمنامه تبادل اطلاعات با وی مشوره نشده است، پلیس جرگه افغانستان تصمیم گرفت تا محمد حنیف اتمر مشاور شورای امنیت ملی را روز چهارشنبه گذشته به نشست استجوابی این جرگه فراخواند. اما در این روز هیئت اداری بر این موضوع نقطه پایان گذاشت که سبب برانگیخته شدن خشم بسیاری از اعضای ولیسی جرگه نیز گردید. حال عبدالرؤوف انعامی منشی ولیسی جرگه میگوید که تصمیم اعضای این مجلس برای استجواب آقای اتمر برای پاسخگویی در این باره پابرجاست و امضای 20% اعضای این جرگه نیز به همین منظور گردآوری شده است. وی میگوید رئیس جمهور غنی برای آنان گفته است که با وجود آوردن اصلاحات در این تفاهمنامه، اگر اعضای ولیسی جرگه بر امضای آن موافق نباشند، این تفاهمنامه هرگز با پاکستان امضا نخواهد شد.
باز توسط امضای 20% اعضا دوباره پیشنهاد شده، خدا کنه که رای بگیره و این موضوع توضیح داده شود. گرچه امشب رئیس جمهور در ارتباط وضاحت خوب دادن، گفتن اگر گپای بود یا نبود، به هر حال او تیر شد. این تفاهمنامه این بار اول با شورای ملی در مشوره گذاشته می شود، بعد از او اگر طرفی قبول شما بود به شورا می آید و اگر نبود این رد می شود.
در این حال برخی از کارشناسان امنیتی گفته های اعضای ولیسی جرگه را تایید می کنند و می گویند باید در مورد تفاهمنامه استخباراتی با پاکستان با شورای ملی افغانستان مشوره می شد. میرزا محمد یارمن معین پیشین وزارت امور داخله پاکستان را دشمن افغانستان می داند و می گوید باور ندارد پاکستان با امضای این تفاهمنامه در تامین صلح افغانستان نقش بازی کند.
گذشته پاکستان با افغانستان یک گذشته کاملا سیاه و تاریک است. گذشته است که همیشه افغانستان تحت نام صلح دچار جنگ دائمی ساخته. این بسیار خوب بود، یک متن اصلاح شده که در او توافق جمعی وجود می داشت و تعاریف دقیق از صلح می بود، خاصتا مسئله آتش بس. قبل از اینکه مقابله با جانب پاکستان صورت بگیره، با رأی همگانی در قبال مسئله وجود می داشت، ولی پرابلم کمتر بود.
بارهاست که حکومت افغانستان دست به دامن پاکستان می زند و کلید صلح را از این کشور می جوید. به باور کارشناسان، حکومت افغانستان باید از یک سیاست کارا در برابر پاکستان کار گیرد.
شنیدین که کارشناسای افغان گفتن گذشته پاکستان با افغانستان یک گذشته سیاه و تاریک است و این کشور همیشه به بهانه صلح آتش جنگ در افغانستان افروخته، در حالی که کارشناسای افغان نقش پاکستان در صلح افغانستان چندان مثمر نمیدانند و به نحو صداقت درون نمیبینند، تعداد دیگه نقش یک همسایه دیگر مثمرتر میدانند و میگن که ترکمنستان میتونه نقش بسیار مهم در مسئله صلح افغانستان داشته باشه. شورای عالی صلح افغانستان از ابراز آمادگی ترکمنستان بر میزبانی نشست های صلح افغانستان استقبال کرده. مشاور روابط بین المللی شورای عالی صلح افغانستان امروز بر رادیو آزادی گفت که ترکمنستان با رهبرای طالبان روابط نزدیک داره و ترکمنستان میتونه نقش مهمی را در آوردن صلح به افغانستان بازی کنه. در این حال برخی از کارشناسای افغان هم میگن که ترکمنستان در تناسب به دیگر کشورهای همسایه میتونه نقش خوبی را در ایجاد ثبات در افغانستان بازی کنه. جاوید حسن زاده جزئیات داره.
در پی نشان دادن حسن همکاری برخی کشورها برای تامین صلح در افغانستان، اکنون مقامات ترکمنستان گفتند که آماده میزبانی نشست‌های صلح افغانستان هستند. در این حال مسئولان شورای عالی صلح این همکاری ترکمنستان را یک گام نیک خوانده و میگویند این کشور با داشتن روابط نزدیک با رهبران طالب میتواند نقش موثری را در راستای آوردن صلح در افغانستان داشته باشد. محمد اسماعیل قاسمیار مشاور روابط بین المللی شورای عالی صلح افغانستان روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی در این مورد نظرش را چنین بیان کرد.
ترکمنستان از امکانات برخوردار هستند که فکر میکنم اینها میتونن نقش سازنده و موثر داشته باشند. خب شکی نیست که در قالب میزبانی، اما بیشتر از میزبانی هم اینها میتونن زمینه سازی و تسهیل فراهم بکنن.
این اظهارات در حال بیان میگردد که در یک اعلامیه منتشر شده از سوی دفتر نماینده خاص رئیس جمهور در امور کشورهای مشترک المنافع از تعهد مقامات ترکمنستان در راستای میزبانی نشست‌های صلح افغانستان خبر داده شده است. در اعلامیه گفته شده است که این تعهد در جریان سفر هیئت افغانی به ترکمنستان از سوی قربان علی بردی محمدوف رئیس جمهور ترکمنستان در ملاقات با محمد شاکر کارگر نماینده خاص رئیس جمهور در امور کشورهای مشترک المنافع در اشخابات صورت گرفته است. با اساس معلومات اعلامیه، رئیس جمهور ترکمنستان در کنار همکاری با پروسه صلح برخی تعهدات دیگر را در بخش اقتصادی به افغانستان نیز سپرده است. گزارش ها می رسانند که ترکمنستان یکی از کشورهایی است که در دوران رژیم طالبان در افغانستان با رهبران طالبان روابط نزدیک داشته و قبل از این میان حکومت مجاهدین و طالبان نیز میانجیگری کرده است. گفته می شود پیش از این نیز برخی کشورها به شمول ترکیه، چین و عربستان سعودی از همکاریشان در پروسه صلح با افغانستان ابراز آمادگی کردند. اما کارشناسان افغان به این باورند که ترکمنستان در تناسب با دیگر کشورها بیشتر می تواند در تامین صلح افغانستان نقش برازنده ای را بازی نماید. وادیر صافی یکی از این کارشناسان وای می گوید از آنجایی که ترکمنستان در برابر افغانستان و در زمان رژیم طالبان روابط نیک داشته و تا امروز به طرفی خود را افس کرده است، اگر طالبان هم بپذیرند فکر می کنم که در تناسب با دیگر کشورها این بهتر است و مفیدیت دارد که با آنها گفتگو شود، میانجیگری پذیرفته شود و این کدام نقصی ندارد. آقای صافی تاکید می کند که ترکمنستان کشور است که تا حال به طرفی خود را در مسئله افغانستان حفظ کرده و در بخش کمک‌های اقتصادی به این کشور نیز سهمگیری خوبی داشته است. هرچند تا حالا چندین بار حکومت قبلی و فعلی افغانستان خواستار گفتگوهای صلح با طالبان شده، اما این گروه همواره به چنین درخواست ها پاسخ رد دادند. برخی از کارشناسان با توجه به شدت گرفتن حملات طالبان اخیرا در مناطق مختلف افغانستان، نقش کشورهای همسایه برای مصالحه حکومت با این گروه را بسیار مهم میدانند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
ساعت 6:46 دقیقه شام با وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را مشنوین. زرغون منگل استام تشکر که با ما سین میپردازیم. به ادامه گزارش ها، اتاق تجارت و صنایع افغانستان مشکلات با وجود آمده در اداره آیسارا به زیان سرمایه گذاری در کشور خوانده. معاون اتاق به رادیو آزادی گفت که رهبرای حکومت نباید اجازه بدن تا افراد فرصت طلب با برخوردهای خودسرانه خود روند سرمایه گذاری را در افغانستان صدمه بزنن. این مسئله در حال ابراز شده که دیروز سرپرست و کارمندای آیسا به 3 فرد معرفی شده به حیث معاونین اداره حمایت سرمایه گذاری از طرف وزیر تجارت افغانستان اجازه آغاز کار در این اداره ندادن. در این حال سرپرست اداره حمایت سرمایه گذاری تاکید کرده که تعیین افراد به حیث معاونین آیسا از صلاحیت های رئیس این اداره می باشه. جمشید عبیب‌زاده و جزئیات بیشتر.
معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان به این باور است که تداوم جنجال در اداره حمایت سرمایه گذاری می تواند سرمایه گذاران را نسبت به موجودیت هماهنگی در این اداره بی باور سازد. خانجان الکوزای روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت اقدامات فراقانونی و برخوردهای خودسرانه تاثیر منفی بالای میزان سرمایه گذاری در افغانستان دارد.
این اداره آیسا یک اداره حمایت از سرمایه‌گذاری است که اینطور بی‌قانونی و اینطور خودخواهی دیده شده تاثیر منفی داره برای سرمایه‌گذاری و برای سرمایه‌دار تشویش را به وجود میارن. در اینجا یک هماهنگی بین دولت وجود ندارد. به اداره هماهنگی وجود ندارد که از این در کشور فساد وجود داره، بی‌قانونی وجود داره، خودخواهی‌ها وجود داره. اگر اینطور اعمال شود تاثیرات هم برای سرمایه‌گذاری
این حرف در حال بیان می شود که روز چهارشنبه سرپرست و شماری از کارمندان اداره حمایت از سرمایه گذاری به 3 تن از افراد معرفی شده از سوی وزیر تجارت به عنوان معاونین آیسا اجازه آغاز کار در این اداره را ندادند. گفته می شود که این 3 تن با افراد مسلح و موترهای زرهی داخل محوطه آیسا یا اداره حمایت از سرمایه گذاری شدند و تاکید داشتند که به کار آغاز می کنند. مسئولان آیسا می گویند که مطابق به اساسنامه این اداره تعیین معاونین از صلاحیت‌های رئیس این اداره است. ابراهیم شمس سرپرست آیسا یا اداره حمایت از سرمایه‌گذاری در صحبت با رادیو آزادی گفت که در مورد اقدام وزیر تجارت گزارش خود را به ریاست جمهوری ارسال کردند. به گفته آقای شمس هر تصمیمی که رئیس جمهور اشرف غنی در مطابقت به قانون درباره 3 فرد معرفی شده اتخاذ کند قابل قبول آنان خواهد بود.
خلاف زمین اصول، خلاف توقع، وقتی که یک معرفت میشه، وقتی که یک پست، یک مسئولیت به شخص دیگه صورت میگیره، از خود یک اصل داره، یک اصول داره، یک خود داره، از چون رئیس نیست، معاونین مسئولیت مستقیم تمام بخشای اداری و مالی و بخشا را داره، دیگه ما باید طرف تمام اداره را به سه نفر که هیچ نوع همو میکانیزم و پروسیجر و سلنامه را هیچ نوع مراحت نکده، ما تمام صلاحیت های اداره رو به اونا تسلیم بکنیم، خودش یک مسئولیت است که خودش سبا پاسخ ما مجبور بودیم پاسخ بدیم به کدام دلیل.
پیش از این همایون رسا وزیر تجارت افغانستان در یک نشست خبری در کابل ممانعت از آغاز به کار این ستن را در اداره آیسا یک عمل خلاف قانون خوانده و گفت که به زودی این مشکل حل خواهد شد.
از کشمکش ها در اداره آیسا میریم به کشمکش ها در میدان جنگ. گزارش از اروزگان می رسانند که درگیری بین نیروهای امنیتی افغان و مخالفین مسلح در 4 ولسوالی اروزگان جریان دارد. امان الله هوتکی رئیس سابق شورای ولایتی اروزگان بر رادیو آزادی گفت که این درگیری حدود 10 روز پیش آغاز شد که در این جنگ به مخالفین مسلح تلفات وارد شده، اما در برخی مناطق نیروهای امنیتی عقب نشینی کردند. جاوید حسنزاده با آقای هوتکی در مورد وضعیت امنیتی اروزگان مصاحبه کرده و نخست ازش پرسیده که جنگ در کدام ولسوالی ها جریان داره.
تقریبا 10 روز شده یا 8 روز شده که او جنگ است. جنگ خودش اروزگان یک ولسوالی خاص اروزگان است. در او مربوطات جنگ خیلی شدید است. چند روز شده در جراوت جنگ است. در ولسوالی شده اساس جنگ است. در ولسوالی سراب ولسوالی موقت است. در ولسوالی 4 ولسوالی تقریبا فیلن در جنگ است.
چقدر پیشروی داشتن طالبا و آیا حکومت در برابر از اینا اقدامات جدی را انجام داده یا نداده؟
بله، یک قوای وضعی میلی در قندهار آمده، تقریبا 63 تانگ آمده، آلشیم در جراوت است، در جراوت جنگ است، خودش مرکز تانوس طالبا به دست نگرفته، آلش در دولت است، بعضی منطقه در دولت است، تقریبا زیادتر منطقه زیاد بیاده در دست مخالفین است، چالی نویشو گرفته کده. امروز چه سابقی جنگ شروع شد، آلی کمترک پرمختق کده دولت، زیادتر نکده، دین روز چه یک عملیات شروع شد، او قوایش دوباره میشه برگشته، او پرمختق نکده، قوایش امنیتی خو بعد او روزگان خاصم بازی مناطق او در دست طالبان نو گرفته، او در شید اساس یا در دیگه ولسوالیشی کده، یک ولسوالیشی زور میایه او در دیگه ولسوالی فرار میکنه، کده دیگه ولسوالی زور میایه در دیگه ولسوالی فرار میکنه.
تلفات با نیروهای امنیتی و مخالفین در کدام حد است؟
مخالفین خو کسایش خیلی زیاد کشته شده از بخاطر این ما معلومات داریم که ما ارتباطی در ملکی داریم، ما ارتباطی در مردم دارم، در مسافیده دارم، مخالفینش در بازی منطقه خیلی شده اگه کده تلفات دیده و دولت بخاطر ایش کم تلفات دیده چه تانوز چه دولت کم ترک اقدام کده، زیاد اقدام نکده تلفاتش دولت به این خاطر کم دیده.
این جنگ ها چقدر برای مردم ملکی در منطقه آسیب رسانده؟ چقدر مردم مهاجر شدن؟
تقریبا 1000 مردم خو خانهش بی جای شده، او خانهش بازی کسایش خانه ویران شده، او طالب آمده در بازی کسا در منطقه چه در دست طالب هستی در او اجازه نمیده، طالب خودشی در او استفاده میکنه چه در او زنه استفاده میکنه یا در او ماشومه استفاده میکنه، بینش در او طالب داخل شده جنگ در او جای میکنه، طالب خود کسی اجازه نمیده، بازی کسا چه تقریبا در روز پیش آمده او چه پیرار کده، او آمده او بی جای هستی، او به چراغا به سرپناه یا در ترنکورت آمده یا در دیگه ولسوالی مربوطه آمده، مشکلات همیره کمه.
مصاحبه بود با میرویس هوتکی رئیس اسبق شورای ولایتی اروزگان.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
انتظار میره دور اخیر مذاکرات در مورد برنامه هسته‌ای ایران به روز شنبه با ملاقات میان وزرای خارجه آمریکا و ایران در ژنو آغاز شود. فرشته نگاه جزئیات دارد.
قرار است جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا
روز شنبه با جواد ظریف همتای ایرانیش در ژنو روی رسیدن به یک توافق نهایی در مورد برنامه هسته ای تهران ملاقات کند. این ملاقات پس از هفته ها بحث های طولانی برای محدود ساختن برنامه هسته ای ایران صورت می گیرد. ضرب الاجل برای رسیدن به یک توافق نهایی روی برنامه هسته ای ایران آخر ماه جون سال جاری عیسوی تعیین شده است. ایران و شش کشور مقتدر جهان، امریکا، بریتانیا، چین، فرانسه، آلمان و روسیه در اوایل ماه اپریل روی یک چارچوب برای رسیدن به یک توافق نهایی دست یافتند. ملاقات میان جان کری و جواد ظریف در حال قرار است برگزار شود که برخی از مقامات هشدار دادند که ممکن ضرب الاجل رسیدن به یک توافق نهایی در مورد برنامه هسته ای ایران تمدید شود. انتظار می رود که ملاقات میان کری و ظریف آغاز دور اخیر مذاکرات هسته ای ایران باشد که با رسیدن به یک توافق نهایی تهران را از دسترسی به سلاح اتمی محروم می سازد. در بدل این توافق قرار است ایالات متحده ای امریکا و قدرت‌های بزرگ جهان تحریم‌های وضع شده بر ایران را رفع سازند. تحریم‌های وضع شده به ایرانی که 75 میلیون نفوذ دارد ضربه اقتصادی وارد کرده است. از سوی دیگر ارنا خبرگزاری دولتی ایران به نقل از عباس عراقچی مذاکره کننده ایران خبر داده که گفته است طرف‌های مذاکره به ضرب الاجل تعیین شده محدود نیستند و گفته است که مذاکره کننده ها روی برنامه هسته‌ای ایران میتونند تا زمان مذاکره کنند که به یک توافق نهایی دست یابند و این میتواند فراتر از زمان تعیین شده باشد. اما جیف راتکی، یک مقام وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا گفته است که کشورش روی تاریخ 30 جون که ضرب الاجل برای رسیدن به یک توافق نهایی است تمرکز کرده است. پیش از این مقامات ایرانی خبر دادند که حدود 20 صفحه متن توافقنامه نهایی روی برنامه هسته ای ایران نوشته شده و تنها 30% کار روی این توافقنامه باقی مانده است. تحلیلگران بین المللی میگویند یکی از چالش هایی که بر سر راه رسیدن به یک توافق نهایی در مورد برنامه هسته ای ایران وجود دارد اجازه ندادن تهران به مفتشین خارجی است. آیت الله علی خامنه ای رهبر مذهبی ایران چند پیش گفت که به خارجی ها اجازه تفتیش از محلات نظامی و صحبت با دانشمندان استوی دادن نخواهد شد.
در سوئیس میمانیم و از ژنو میریم به زوریخ و از افتضای فساد در فیفا میشنویم که در شهر زوریخ سوئیس بحث های داغ را ایجاد کرده. از مدت ها به این طرف بر فیفا یا فدراسیون بین المللی فوتبال اتهام فساد اداری وارد شده و حال این فدراسیون به اتهامات جدید اختلاس روبروست. در اینجا سوال مطرح میشه که این گونه اتهامات بالای فدراسیون بین المللی فوتبال برای بازی بسیار دوست داشتنی در بین جوانای افغان و کمک های آینده این فدراسیون چی تأثیر خواهد داشت؟ مقیم نایب جزئیات دارم.
پلیس سوئیس روز چهارشنبه هفتن از مقامات فدراسیون بین المللی فوتبال را دستگیر کرد و قرار است آنها را به آمریکا بسپارد. اداره فدرالی عدلیه سوئیس میگوید مقامات آمریکایی گمان میکنند که این افراد در داد و ستد بیش از 100 میلیون دلار رشوت دست داشتند. لوی سرانوالی آمریکا روز چهارشنبه در نیویورک به خبرنگاران گفت این افراد برای اندوختن پول و نفعشان در بازی‌های جهانی فوتبال دست به فساد اداری زدند. لوریتا لینچ افزود این اشخاص و افراد از طریق این سازمان ها در تصمیم گیری در مورد اینکه چه کسی بازی ها را نمایش دهند، بازی ها در کجا برگزار شوند و چه کسان بازی های جهانی فوتبال را نظارت کنند رشوت خواسته و پول به دست آوردند. دیگر سرانوالان آمریکایی نیز گفتند توقیف این افراد علاوه بر تحقیقات دیگر بنابر یک تحقیق صورت می‌گیرد که از سوی اداره پلیس فدرال و اداره خدمات عواید داخلی آمریکا انجام یافته و به گفته آنها این آغاز است نه انجام. با آنکه اداره فدرالی عدلیه سوئیس از افشای نام این افراد خودداری کرده، اما روزنامه نیویورک تایمز و بی بی سی هر دو گزارش دادند که دو معاون فدراسیون بین المللی فوتبال نیز در جمع این افراد شاملند. از سوی دیگر مقامات سوئیس میگویند آنها در مورد مزایده های هم تحقیق خواهند کرد که در نتیجه آن برگزاری جام جهانی فوتبال در سال 2018 در روسیه و در سال 2022 در قطر صورت میگیرند. پلیس سوئیس میگوید آنها از 10 مقام فیفا نیز تحقیق میکنند که در این رایگیری ها سهم داشتند. اما در این تحقیقات از سبالتر رئیس فعلی فیفا نام برده نشده است. افغانستان که عضویت فدراسیون بین‌المللی فوتبال را دارد، سالانه از این فدراسیون برای ساختمان میدان‌های فوتبال و تقویت این بازی در افغانستان $250,000 کمک اخذ می‌دارد. کرام‌الدین کریم رئیس فدراسیون فوتبال افغانستان در صحبت با رادیو آزادی در پاسخ این سوال که اتهامات وارده بر مقامات فدراسیون بین‌المللی فیفا بالای بازی‌های فوتبال در افغانستان با کمک های این اداره چی تاثیر خواهد داشت گفت:
در نخست خوانی کرپشن مربوط به فیفایی مامور فیفا در بخش امریکای جنوبی است و این فساد متهم است. دیگر این به ما خود تاثیر هم نداره و به ما ارتباط هم نداره. یک شخص است اگر قانون سرش ثابت شود جمع خواهد میگیرد.
با جنجال های فیفا رسیدیم به پایان برنامه های امروز رادیو آزادی. ساعت نزدیک به 7 شام به وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را مشنیدین. مزرگون منگل استم تشکر که با ما بودین. شامتان خوش.